الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه، والصلاة والسلام عليك يا الله يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث تحقيق ضروري مصادق مطلق، اسم جنس، علم جنس و مفرد معرف بلان در مجموع. رأی محقق خراسانی که بعضی از عزیزان سؤال فرمودن این بشود که با الف و لام تغییر در معنا ایجاد نمی شود، اسم جنس و علم جنس یکیست و الف و لام فقط برای تعریف لفظی آمده است، همون که شما معارف چند بود شعرشو بلدید، این الف و لام هم همون نقش معرف سازی دارد که نکره نیست معرف است. خب اینم برای خودش در حاشیه متن یک مطلبی است، مطلب فعلا در محور اطلاق و مطلق است، در حاشیه میبینیم یک نکره و معرفه هم محقق میشود و مفرد معرف به لام هم همینطور شد که لام مطلق علل اطلاق دلالت بر چیزی ندارد، برای تزیین است و معنا همان جنس. نکته ای را که در بحث امروز هم عنوان کنیم، بعد از این سه قسم اصلی اشارتی دارن به نکره که می توانیم نکره را هم جز در ضمن اون اقسام مندرج کنیم، می تونیم مصداق چهارم بگیم. نکره هم از مصادیق مطلق است. نکته کلی که به ذهن شریفتون بسپارید این است که مشهور و حتی محقق خراسانی و تحقیق صاحب این است که یک جامعی وجود دارد یا قدر جامع، و اون قدر جامع عبارت است از جنس. خود جنس قدر جامعی است بین همه این مصادیق. خب طبیعتا خود جنس می شود یک مفهوم مشترک بین این اقسام، و مشترک هم می شود مشترک معنوی، چون علامت و خصوصیت مشترک معنوی این است که بهش بگیم قدر جامع. قدر جامع که تعبیر بشود تمام این اقسام تحت اون زیر پوشش اون قدر جامع قرار میگیرد، و قدر جامع در همه اقسام وجود دارد، اسم جنس، علم جنس، معرف بلا و نفر، همه اینا بدنه اصلی و طبیعت اصلی در این اقسام همان جنس هست. این نکته کلی که در ابتدا گفتم البته جزء جنبندی بود، ولی الان به مناسبت سؤال آقای حسینی این را ابتداعا یادآور شدم. و از جمله این مصادیق یا این مواردی که قدر جامع به آن تطبیق می شود و جزء مصادیق مطلق هم هست، نکره را اعلام می کنند که قدر جامع و مشترک معنوی که در کار باشد به هر کدام از مصداق که اطلاق بشود قرینه خودش رو لازم دارد، که خونده ای بهش میگن قرینه معینه. قرینه معینه قرینه مجاز موجب مجازیت نیست، قرینه معینه کمک در مقام استعمال هست، یعنی از شؤون استعمال مشترک معنوی است و یک امر طبیعی در مقام استعمال هست. نکره را از مصادیق مطلق عنوان فرموده اند، اما درباره مطلق شرحی دارم که با رعایت اختصار برای شما یادآور بشوم. محقق قومی قدس الله نفسه الزکی کتاب قوانین الاصول جلد یک صفحه 451 تعریف نکره را در ضمن یک تعریف جامع و کلی آورده است. می فرماید که قدر مشترک و به تعبیر ایشان مقسم جنس هست. این مقسمی که جنس هست اگر بدون لواحق بیاید، و منظور از لواحق الف و لام و تنوین و یا اضافه، بدون لواحق اگر بیاید جنس است و بلا شبهتن از مصداق مطلق خواهد بود. انشاءالله الان امروز برسم در جنبندی میگم که نتیجه بحث این است که این مصادیق را ما بتونیم طور تجزیه تحلیل کنیم که قابلیت اطلاق پیدا کند، مصداق درست برای مطلق اعلام بشود. اگر جنس بدون لواحق باشد خود جنس است، یعنی اسم جنس است. خود جنس یعنی اسم جنس. معنای اسم جنس هم برای شما گفتم که اگر کلمه اسم روش نیاریم یک مفهومی است که تعبیر ندارد، اسمی رو روش میذاریم تا تعبیر درست بشود. مثلا رجولیت، مرد، جنس مرد در برابر جنس زنی جنس. خب این چجوری اظهار کنیم؟ اظهارش در مقام محاوره و تخاطب اسمی طلبت که میگیم رجل شد اسم جنس از باب مثال. و اگر همین جنس که لواحق به خودش بگیرد، لواحق عبارت است از تنوین، مثلا اسم جنس تنوین رو برای خودش گرفت. این تنوین در ابتدا که اعلام می شود به تعبیر بعضی از دوستان تنوین تعریف است. تنوین در ادبیات بهش میگن تنوین تمکن. تنوین تمکن عبارت اخرای تنوین تعریف هست. نقش این تنوین معرف سازی است. رجل که رجلون بشود معرفه میشود. تنوین نقشش معرفه است. اسم را تمام و کامل فرد مشخص اعلام میکند. اگر به عبارات بر بخورید که تنوین تمکن مفید تمامیت اسم هست، معناش اینه، یعنی یک فرد را به طور مشخص تعیین میکند. این تنوین تمکن است. که درباره تنوین تمکن شعر معروفی است: اسد علی و فی الحروب نعامتون. که نسبت به یک زماندار ظالم خودش شاعر گفته است که این بر ما در خود مردم اسد درنده است و در برابر دشمن که میاد شتر مرغ است که فرار میکند. با به اصطلاح پاهای دراز و بلندی میزند به فرار. اسدون علیه و فی الحروب نعامتون. بسیار خوب. و از ملحقات جنس الف و لام هست. الف و لامی که در الف و لامی که به جنس اشاره می شود، محقق خونی می فرماید برای اشاره هست. خب مفید اشاره هست و موجب تعریف. این همون الف و لام تعریف در حقیقت و همون اشاره است که در بیان سیدانا هم دیروز اشارتی به عمل آمد که اشاره نقشی دارد. نقش اشاره را از الف و لام نمیتونیم جدا کنیم و الف و لام بدون نقش اشاره نیست. با این توج، با این شرحی که داده شد، گفته می شود که الف و لام هم که آمد برای اشاره بود، جنس را از جنس بودنش بیرون نمی آورد، به اشاره اضافه می شود. اون هم بر اساس تعدد دار و مدلول. اما می فرماید که اگر روی جنس تنوین تنکیر بیاد، تنوین تنکیر اگر آمد اینجا چه می شود؟ این تنوین تنکیر موجب تحقق عنوان نکره می شود. اینجاست که نکره به وجود میاد و نکره همون کلمه ایست که اطلاق دارد و دلالت بر طبیعت ساریه دارد، طبیعتی که قابل انتباه و مصادیق کثیر هست و خود معنای اطلاق. این شرحی بود که محقق قومی فرمودند. سوال شما را جواب میدم که کار ما اینه که کلمات هم به دقت از هم دیگه جدا کنیم، بگیم که تنوین تمکن و تنوین تنکیر را فهمیدیم، اما از کجا بفهمیم که این تمکن و این تنکیره؟ این سوال شما را جواب میدم که آمادگی داشته باشید که از راتان بچسبد، که اینا در ادبیات نیست. اینو کار اصول، اصول ادبیاتو دارد، یه مرتبه بالاتر میبرن. بسیار خوب، بعد از محقق قومی حدود 30 سال بعد، با تقریبا حدود 30 سال فاصله زمانی، صاحب فصول هست، مؤلف شیخ محمد حسین اصفهانی، برادر صاحب هدایت المسترشدین، دو تا برادر و دو تا فاضل هم و اصولی هستن. صاحب فصول در کتاب فصول جلد 4 چاپ جدید صفحه 236 می فرماید جنس حالاتی دارد، 3 حال براش نقل می کند که منظور از اون 3 حال همون 3 مرحله بود که در بیان محقق قومی دیدیم با یک اضافه. حالت سوم که می فرماید نکره است، اگر متعلق امر طبیعت قرار بگیرد، طبیعت جنس، اگر طبیعت جنس متعلق امر قرار بگیرد و خالی از الف و لام باشد، این دیگه نکره است. این نکره چه خصوصیتی دارد؟ من عفوان دارای تنوین تنکیر هم هست. چه نقشی دارد و این حالت چه حالتی است؟ می فرماید که نکره این است که دلالت می کند بر حصه ساریه. حصه ساریه یعنی یه فرد غیر معینی که سرایان دارد در ضمن افراد. هر فردی را که انجام بدید مصداق همون حصه می شود و اگر گفته شود که این وحدت از کجا آمد، که تنوین تنکیر نقشش وحدت است، وحدت از کجا آمد؟ میگیم که وحدت از خود مدلول جنس در نمیاد، وحدت به توسط اون تنوین است. همینجا اشاره کوتاهی بکنم، فرق بین تنوین تمکن و تنوین تنکیر. قابلیت برای یک فرد، یک جنس، هم قابلیت برای تنوین تمکن دارد و هم قابلیت برای تنوین تنکیر دارد. خب یک کلمه است، هر دو قابلیت هم هست، هر دو یک نوع، یک شکل تنوین هستند. کدام یکی را تمکن و کدام یکی را تنکیر در نظر بگیریم؟ گفته می شود که تنوین تمکن در جایی است که کلمه در جایگاه فاعل یا مفعول قرار بگیرد در ضمن جمله. خب تنوین است و معرفه شده است و مبتدا یا فاعل، خبر یا مفعول، این خصوصیت تنوین تمکن است. اما تنوین تنکیر در جایی است که متعلق امر قرار بگیرد، امر به او تعلق بگیرد، مثل جئنی بله یا بگید که بله تتکلم مع رجلین، یا جعنی به رجلین که جعنی شکمی با شخص خیلی مطابقت نمی کند، هرچند در مثال ها جعنی آورده هم. شما مثال رو عوض کنید، مثلا بگید که اطعم اکرم رجلن، که متعلق ام قرار بگیرد. در صورتی که متعلق ام قرار گرفت می شود تمرین تنکیر، و منظور از تمرین تنکیر این است که طبیعتی است با قید وحدت، که انشالله الان در بیان محقق خراسانی میگیم که منظور از وحدت چیه. فرق بین تمرین تمکن و تمرین تنکیر رو به دست آوردیم اجمالا، رسیدیم به بیان محقق خراسانی. محقق خراسانی قدس الله نفسه و زکی درباره نکره میفرماید که این کلمه در حقیقت به دو قسم هست، یا در جمله خبریه واقع می شود یا در جمله انشائیه. در جمله خبریه اگر واقع بشود مثل وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى، درست می خونم آیه قرآن؟ وجاء رجل من وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى، وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى. قراءت شکر خدا رو بچه‌ای تمریناتی داشتم که خوب و خود جبه نجف و اینا، ولی خوب شیعه هستم، شیعه متاسفانه حافظ قرآن نیست. وجاء رجل من اقصى المدينه يسعى، وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى، وجاء من اقصى المدينه رجل يسعى. بله بله اینا میگن وجاء من اقصى المدينه، منم شک کردم. خیلی خوب مضمون آیه رو خوانید. این رجلی که اینجا هست در جمله خبریه، این تعبین مورد چیه؟ نکره است که مفادش فقط فرد واحد معین است، بیشتر از یک فرد هیچ گونه دلالتی ندارد، فرد معین. و اما مورد دوم که چه بود؟ مورد دوم که در جمله انشائیه بیاد، که در مثال میگد خودشان جعنی به رجلن. در اینجا این رجل که آمده است به عنوان نکره در جمله انشائیه، منظور از این رجل طبیعت است، طبیعت کلیه ساریه، و دلالت دارد بر مصادیق زیادی، اختصاص به فرد واحدی ندارد. ضمن مصادیق مختلفی قابل صدق هست و قابل انتباق بر کثیرین می شود، یک مصداق بارز برای مطلق. آنگاه بحث رو به عبارت دیگر ادامه می دهن، می فرماید که نکره به دو قسم است. قسم اول نکره است که وضع شده است برای فرد معین در واقع و غیر معین عند المخاطب، که مثالش همون آیه قرآن هست: و جاء من اقصى المدينة رجل يسعى و جاء رجل رجلون درست سید
هر دوش کنشت
دو تا روز
آقای
مرتضوی که خطیب هست از هر دو آیه دارن آشنایی دار، پس تردید من خیلی بی جا نبود. هر دو صورتو داریم: و جاء من اقصى المدينة رجل يسعى، این در واقع یک فرده و عند المخاطب معلوم نیست. این مورد، این قسم جزئی است، ربط به اطلاق ندارد. اینا رو که میخونیم کم کم نزدیک میشیم که ثمره بحث ما چه باشد. این دیگه مطلق نیست. اما قسم دوم نکره است که وضع شده است برای طبیعت و اون طبیعت قابل انطباق به افراد هست، منتها با یک خصوصیت، با قید وحدت. قید وحدت یعنی چه؟ یعنی در برابر جمع دلالت بر مجموع به عنوان عام مجموعی ندارد. دلالت بر جمع به عنوان عام مجموعی ندارد، بلکه دلالت بر هر فرد بدلا عن فردین، قابل انطباق بر کثیرین. و این مورد از نکره عبارت است از مطلق، یعنی مصداق بارز مطلق است. به این نکره میگیم مطلق. و بعد میفرماید که عن الظاهر، در اصطلاح اصول این مصداق که از مصداق مطلق قطعا هست با اصطلاح اهل لغت فرقی نداشته باشد. این همان است که در لغت هم به این معنا به کار می رود، یعنی طبیعت کلی قابل انطباق به افراد کثیر. در نتیجه قسم دوم را که ما تونستیم شرح بدیم چه شد؟ مصداق قطعی برای مطلق. تا اینجا مطلب رو کامل کردن و چیزی برای این مرحله از بحث باقی نداشتن. اما می فرماید که یک حرفی، یک مطلبی به مشهور نسبت داده شده است که شیخ انصاری و ایشان می فرماید که این گویا نسبت قطعی نیست. نسبت داده شده است به مشهور که مطلق عبارت است از ماهیتی، طبیعت کلی با قید ارسال و شمول. این ارسال قید آمده در کلام منصوب به مشهور. اگر مشهور اینجوری فرموده باشند با نکره تطبیق نمی کند. با قید ارسال قابل تطبیق با نکره نیست. نکره چه بود؟ طبیعت ساریه با قید وحدت. منظور از قید وحدت چه شد؟ حسه منتشر ضمن حساس، فرد منتشر ضمن افراد. نقش وحدت این بود. بنابراین قید ارسال اگر باشد که با این تعریف نکره سازگاری ندارد، ولی گویا می فرماید که نسبت ثابت نیست، شاید مشهور هم چه حرفی نفرموده باشند. و بعد از اون می فرماید که این تعبیر مشهور اگر درست باشد با تعریف نکرهی که گفتیم تعلق دارد به طبیعت با قید وحدت قابل تطبیق نیست. اون قید و متن کلمه قید آمده و ضمیر سرگردان نشوید، قید همون قید وحدت هست. اون قید وحدت با تعریف منسوب به مشهور تطبیق نمی کنه، چون اینجا قید ارسال میاد، قید ارسال با قید وحدت به ظاهر کلمه تنافی دارن. تا اینجا این مطلب رو که می فرماید، بعد می فرماید که اون قید به اون معنایی که ما گفتیم به اون معنا قابل تطبیق هست که مطلق هم فقط طبیعت باشد و منظور از نکره هم اون معنای دوم باشد، به جنس به گویا به علم جنس و به نکره تعریف صدق میکند و قابل انتباه هست، یعنی تعریف به قید یا تقیید به اصطلاح، تقیید به این تعریفی که ما گفتیم که مطلق همون معنای لغوی باشد و متعلقش فقط طبیعت بدون هیچ خصوصیت دیگر تطبیق میکند به نکرهی که به این معنا هست و نکرهی که معنای لغوی هست، بلا شبهت و بلا اشکال. و اگر اشکالی بشود که این نکره که مطلق هست در مقام استعمال موجب مجازیت می شود، چرا؟ چون نکره در مقام استعمال یه خصوصیتی را مضافن بر سرایان اعلام میکنند. چه خصوصیت؟ خصوصیت یعنی حسه، خصوصیت یعنی فرد قابل تطبیق و افراد، این که از وحدت در میاد. خب این چی میشد؟ موجب مجازیت بشود. چرا؟ چون مطلق و جنس که همچنین چیزی در ضمن لفظ اعلام نمی کند، یعنی جزء معنای موضوع الله جنس نیست. در جواب می فرماید که این اشکال وارد نیست. چرا؟ برای که ما قائل به تعدد دال و مدلول هستیم، جنس همون معنایی که دارد به قوت خودش باقی است و این وحدت یا حسه که در نظر گرفته می شود در مطلق به وسیله اون قید هست، دال جدایی دارد. در صورتی که دال و مدلول متعدد باشد مجاز بودن و استعمال مجازی در کار نخواهد بود. برای اون مسلکی مجازیت به وجود میاد که اون وحدت را از خود معنا بیرون بیارد، نه از قرینه و قید دال واحد در نظر داشته باشد. اگر تعدد دال بود مجازیت در کار نیست. مسئله نکره هم کامل شد. یه نقطه تکمیلی تا اینجا بگم، اگر وقت داشتم جمع‌بندی کنم، اگر که نه فردا انشاءالله. سیدان الاستاد قدس الله نفسه و زکیه کتاب مصباح الاصول جلد یک صفحه 592 و 91 می فرماید که آنچه را که محقق خراسانی فرمودن در حقیقت دو تا مطلبی بود در صدر و ذیل کلامشون. ذیل کلامشون درست است و متینون جدا. چه بود ذیل کلام؟ که نکره به معنای دوم، یعنی در صورتی که مقصود از اون نکره چه باشد؟ طبیعت ساریه باشد. و جاش گفتیم کجاست؟ جاییست که متعلق طلب یا در جمله انشائیه قرار بگیرد. فقط منظور طبیعت است و قابل انطباق بر کثیرین و مصداق بارز مطلق است بلا شبهت ولا اشکالن. اما آنچه را در صدر کلامشان فرمودن که معنای اول مطلق این است که منظور معنای اول نکره این است که منظور از جنس که در حقیقت همان نکره هست معنای خاص و فرد معین در واقع و مجهول عند المخاطب مثل وجاء من اقصى المدینه رجل یسعى باشد. این فرمایش ایشون میفرمایه که درست نیست. چرا؟ برای اینکه این جنس چه به صورت اخبار باشد چه به صورت انشاء باشد حالت خبری و انشائی ایجاد میکند، آن در معنای جنس تغییر ایجاد نمیکند. معنای جنس مثل یک واقعیتی است که قابل تغییر در تراکیب نیست. بنابراین علم، بنابراین نکره همان علم جنس است، نکره همان اسم جنس است بلا فرق بینهما. فقط فرقش اینه که نکره تنوینی گرفته است که این تنوین دالیس بر وحدت، دال جدا، و در اصل ماهیت و بدنه نکره و جنس تغییری وجود ندارد، که نکره هم همان جنس است و جنس هم اسم جنس است و اسم جنس هم همان نکره است. مطلب تا اینجا کامل شد. در جنبندی چند تا نکته را انشاءالله برای شما یادآور بشنم که میگویند وقت تمام شده است. برای سلامتی آقا معظم صلوات ختم کنید.